سخن نظامی رو و روزگار نظامی رو پشت سر بگذاریم و بریم وارد متن هفت پیکر بشیم. اونجایی که من از نظامی، از روزگارش، از شیوه های زندگیش، خانوادش برای شما گفتم، تقریبا منابع ارزشمند بر این حرف ها اتفاق نظر دارن.
بخشی رو شنیدید با صدای دکتر اسماعیل آذر که در آن درباره نظامی گنجوی و زندگی ایشان برای ما صحبت کردند. همچنان با برنامه روایتگر گنج ها از رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. شما میتونید در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک ما را دنبال بکنید. آدرس جدید ما @رادیودری مشهد است. همچنین میتونید با سایت رادیو دری مراجعه بکنید و برنامه‌های ما را از این طریق بشنوید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. با ادامه برنامه همراه ما باشید. دوستان عزیز، در بسیاری از کتاب‌هایی که در حوزه تاریخ ادبیات فارسی تألیف شده و نیز در سخنرانی‌ها و کلاس‌های درسی که در آنها از تاریخ ادبیات سرزمین ایران گفته می‌شود، همواره از چند شاعر با عنوان قله‌های شعر فارسی یاد می‌شوند. ای گویندگان نامدار، فردوسی، سعدی، مولانا، حافظ و شاعری است که به سرایش بهترین منظومه های عاشقانه ادب فارسی مشهور است و این شاعر بزرگ استادی است الیاس نام که به نظامی گنجوی نامی و شناخته شده است. حکیم نظامی وقتی منظومه خسرو و شیرین را می سروده، زندگانی عاشقانه در کنار همسر محبوب خیش آفاق داشته است. اما در اواخر سرایش این منظومه آفاق از دست می رود و داغ فراقش بر دل نظامی می نشیند. نام و شهرت شاعری حکیم نظامی گنجوی آنچنان بر سر عاشقان سرایی فارسی سایه گسترده است که پس از سالها و صده های چندی که از سرایش مثنوی های عاشقانه چون خسرو و شیرین، لیلی و مجنون و هفت پیکر می گذرد، همچنان آثار نظامی و سبک و زبانش الگو و نمونه اعلای سرایش داستان های منظوم عاشقانه به شمار می رود. در این لحظه بخش هایی از منظومه خسرو و شیرین نظامی گنجوی را به اتفاق می شنویم.
جوانی گفت پیری را چه تدبیر که یار از من گریزد چون شدم پیر. جوابش داد پیر نرد گفتار که در پیری تو خود بگریزی از یار. بران سر کاسمان سینا بریزد چو سینا از بط سینین گریزد. سیاه مویی جوان را غمزه باید که در چشم سیاهان غم نیاید. غم از زنگی بگرداند علم را، نداند هیچ زنگی نام غم را. سیاهی توتیای چشم از آن است که فراش ره هندوستان است. مخصوص بی سر که پیری در سر آمد، سپاه صبحگاه از در در آمد. ز پنبه شد بناگوشت کفن پوش، هنوز این پنبه بیرون ناری از گوش. چو خسرو در بنفشه یاسمن یافت، ز پیری در جوانی یأس من یافت. اگرچه نیک عهدی پیشه می کرد، جهان بد عهد بود اندیشه می کرد. چو تخت و باربد شیرین و شبدیز، بشد هر چار نزدگاه پرویز. از آن خواب گذشته یادش آمد، خرابی در دل آبادش آمد. چون می دانست که از خاکی و آبی، هر آنچ آباد شد گیرد خرابی. مه نو تا به بدری نور گیرد، چو در بدری رسد نقصان پذیرد. درخت میوه تا خامه است خیزد، چو گردد پخته حالی بد بریزد.
زروی عشق از عالم فزون است، یکی قطره که هم قطره است و دریا، یکی قطره که هم قطره است و دریا. من این اشکال ها را آزمونم،
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه این هفته روایتگر گنج ها در همین جا به پایان رسید. از اینکه با ما و این مجموعه برنامه همراه هستید از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. امیدواریم که مطالبی که در برنامه امروز عنوان شد مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه و ما بتانیم با تولید و پخش این مجموعه برنامه قدمی در جهت شناساندن و پاسداشت مقام نظامی گنجوی برداریم. از همراهیتان سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. ساعت 2 با وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
به نام خدا و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان در ادامه حضورش در صدر یک هیئت اقتصادی در تهران با وزیر نیروی ایران دیدار کرد. ملا عبدالغنی برادر در دیدار با علی اکبر مهرابیان از ایران خواست تا تجربیات و همکاری های فنی اش را در زمینه تولید برق داخلی با حکومت طالبان در میان بگذارد. در این دیدار دو طرف در مورد مدیریت آب، همکاری‌های فنی ایران در زمینه تولید برق در افغانستان و همچنان سرمایه‌گذاری، استفاده از سیستم‌های آبیاری پیشرفته در کشاورزی و رفع خشکسالی در هر دو کشور همسایه گفتگو کردند. علی اکبر مهرابیان وزیر نیروی ایران از همکاری تهران با کابل در مبارزه مشترک با خشکسالی و همکاری فنی در زمینه تولید برق، سرمایه گذاری و مدیریت صحیح و استفاده آب اطمینان داده است. عضو پارلمان پاکستان در واکنش به اخراج مهاجران افغان از این کشور میگوید که اسلام آباد با مهاجران غیر قانونی افغان جنایت ضد بشری انجام میدهد. محسن داور عضو پارلمان پاکستان و از رهبران جنبش تحفظ پشتون در بیانیه‌ای در صفحه ایکس خود نوشت که پاکستان با اخراج افغانهایی که نسلها در این کشور زندگی کردند مرتکب جنایت ضد بشری می شود. داور اسلام آباد را به سرکوب پشتونهای پاکستان به بهانه اخراج مهاجران افغان متهم کرد. علاوه بر طالبان، سازمانهای بین المللی به ویژه سازمان ملل از اخراج بی برنامه و خشونتبار پناهجویان افغان در ماهای اخیر به شدت از اسلام آباد انتقاد کرده و خواستار توقف اخراج بدون برنامه اتباع افغانستان شدند. اما در همین حال پناهجویان افغانستانی که این روزها از پاکستان اخراج می شوند می گویند که دارایی های منقول و غیر منقول آنها در بسیاری از موارد به دست پاکستان ضبط شده است. پناهجویان افغان گفتند پس از پایان مهلت دولت موقت پاکستان دکانها و کارگاه های آنها مسدود شده است. خلیل الرحمن حقانی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در حکومت طالبان از پاکستان خواسته است به مهاجران اخراج شده اجازه دهد اموالشان را با خود به کشورشان ببرند. در همین حال محمد یونس مومند معاون اول اتاق تجارت افغانستان میگوید در وزارت تجارت کار برای انتقال سرمایه مهاجران از پاکستان به افغانستان جریان دارد. همکار ما ذبیح الله قریشی از کابل گزارش میدهد.
پس از تصمیم حکومت موقت پاکستان تا اکنون هزاران تن از افغانهای مهاجر از آن کشور در حال اخراج اجباری می شوند که به گفته حودت کنندگان مورد اذیت و آزار قرار گرفته، پول، اموال و دارایی های آنها گرفته می شود. خلیل رحمان اقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از پاکستان می خواهد که از برخورد نادرست با مهاجرین خودداری کند.
حضور نوال شعال ده کرون ورانوال ده دی مال زبطاول و سرا چهت را پی جیب که پینزو زر رپی شل زر رپی ام نپریدی نو دا غیر مگده توقود و بایده کاروانی که دکه مگده مسلمانان یو و دست گواندی و دونه یو چه پتول جوان که مگده دی لکه و بچی دی دار نبیلی دون که دی.
اقانی میگوید که پاکستان خانه های مهاجرین را خراب کرده، پولشان را نمیگذارد که با خود انتقال دهند، مال آنها را ضبط میکند، در حالی که پاکستان همسایه ماست و ما سالها در کنار هم بوده و مانند آب از مردم پاکستان ما جدا شدنی نیستیم، باید از این عمل دست بردارد. این در حالی است که به گفته اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و پاکستان، افغانها بیش از 3 میلیارد دلار در آن کشور سرمایه گذاری کردند. خانجان علی کوزی رئیس اتاق تجارت مشترک از حکومت می خواهد که با پاکستان در خصوص دارایی‌های افغان‌ها که لست و اسناد وجود دارد عمل قانونی کند. هم این سرمایه و هم سرمایه افغان‌ها که در کراچی قرار دارد دخل و تصرف نکند.
از امارت جدن تقاضای مایی هستند که با پاکستان صحبت بکنند این سرمایه ما خراب نشود. یک سرمایه ما در کراچی است و دوم سرمایه ما اینمی است. اسناد موجود است، جدول موجود است، لیست موجود است، سرمایه موجود است.
همچنان محمد یونس مهمند معاون اول اتاق تجارت افغانستان خواهان انتقال مسئول دارایی و سرمایه های افغان ها از پاکستان به کشور گردیده میگوید که در این راستا در وزارت تجارت کار جریان دارد.
به طول دنیا که قانون و مقررات در سرمایه دی انتقال در پاره باید افغانان در حق لری چپل سرمایه و طول تجهیزات چی در باید افغانستان در انتقال که در افغانستان حکومت در آقا در پاره منظم تدبیر نیوالی دی پر وزارت تجارت که پر دیه تره بانی پشیدت بانی کار روان دی.
به هر حال افغان ها سالها سال در پاکستان زندگی کرده و برای خود زندگی ساخته و اکنون دار و ندارشان در پاکستان مانده، به اجبار اخراج شده و اکنون کمترین امکانات را در اختیار دارند. محمد یوسف امین زازی کارشناس مسائل سیاسی و نظامی افغان میگوید باید زمینه زندگی آبرومندانه برای عبودت کنندگان در داخل افغانستان فراهم گردیده و سازمان ملل و سایر سازمانها مساعدت های خود را به جای پاکستان در داخل افغانستان برای عبودت کنندگان انجام دهند.
افغانهایی که به جبر از پاکستان کشیده میشن اونا سرمایه گذاری های داشتن، تجارت داشتن، دکانداری داشتن، یک سرپناهی به خود جور کرده بودن، اینا را هم از پیشان تاراج کردن و یک غیر از اینکه حقوقی از وارا مد نظر نگرفتن، حقوق انسانی از وارا از سرمایه هایشان هم و مسائل اقتصادیشان هم سر و چپاول کردن. ما پیشنهاد داریم به سازمان های جهانی که مسئله را مد نظر بگیرن و پاکستان در قبال همچون ظلم و بیعدالتی ها و جبر و نارمانی شوند و حق به حق دار بسپارن، پروسر انسانی بسازن و طبق موازین بین المللی اگر مهاجری خودش میخواه که به کشور خود بیاین، کشور ما و حکومت ما مکلف است که تمام حقوق از واره باید بتن و مسئولیت برشان شرایطی که مسئول باشن برشان مساعد بسازن.
گفتنی است که روند اخراج اجباری مهاجرین و همچنان بازداشت آنها در پاکستان جریان دارد. افغانها از این برخورد حکومت پاکستان شدیداً انتقاد میکنند و خواهان برگشت تدریجی، خوشبرضا و آبروبندانه مهاجرین بودند و از نهادهای بین المللی میخواهند که بر پاکستان فشار وارد کنند که از مصادره اموال مهاجرین وضعیت آزار آنها دست بردارند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
تحسن انبوه جامعه کارگری و قبایل محلی در منطقه سرحدی چمن پاکستان در اعتراض به قوانین جدید مرتبط با ویزه در مناطق هممرز با افغانستان به تجمع بزرگ هزاران معترض تبدیل شد. هزاران نفر از معترضان شامل فعالان سیاسی، جامعه کارگری، تجار و قبایل محلی دیروز در شهر مرزی چمن دست به تجمع بزرگ زده و قوانین جدید دولت پاکستان را رد کردند. بر اساس قانون جدید تردد شهروندان پاکستان و افغانستان میان دو کشور فقط با همراه داشتن پاسپورت ممکن است. همچنین محمود خان اچکزای از چهره های برجسته پشتون در بلوچستان پاکستان و رئیس حزب پختونخوای ملی عوامی در این تجمع از تصمیم پاکستان برای اخراج پناهجویان غیر قانونی افغانستانی انتقاد کرد و اظهار داشت که رویکرد سرسختانه در قبال اطفای افغانستانی هرگز به سود پاکستان نیست و دولت مردان باید به فکر بهبود روابط و ویژه گسترش حجم تجارت دو جانبه باشند. و بر اساس گزارش ها دیپلمات های وزارت امور خارجه حکومت طالبان برای فعالیت در سفارت افغانستان در تاجیکستان عازم دوشنبه می شوند. گفته می شود وزارت خارجه حکومت طالبان در نامه فیض الله را به عنوان دبیر اول سفارت این کشور در تاجیکستان تعیین کرده است. بر اساس این نامه حکومت کابل متعهد شده تا حقوق موقت کارمندان سفارت افغانستان در تاجیکستان را نیز پرداخت کند. وزارت خارجه طالبان در این نامه از سفارت افغانستان خواسته است تا موضوع اعزام دیپلمات جدید را به دولت تاجیکستان اطلاع دهد. هنوز مشخص نیست که در صورت همکاری سفارت افغانستان در دوشنبه دولت تاجیکستان دیپلمات‌های طالبان را بپذیرد. تاجیکستان رابطه نزدیکی با برخی مخالفان حکومت طالبان دارد. سفیر حکومت پیشین افغانستان در دوشنبه نیز بارها علیه مقامات کنونی کابل موضع گرفته است. شنونده های عزیز و ارجمند، با پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. 25مین اجلاس مجمع عمومی سازمان جهانی گردشگری در تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شد. در این اجلاس روستای کندوان واقع در ولایت آذربایجان شرقی ایران به عنوان برترین روستای گردشگری جهان به ثبت رسید. امروز نگاهی خواهیم داشت به این موضوع. گردشگری بزرگترین و متنوعترین صنعت در دنیا به حساب می آید و امروزه به قدری در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها اهمیت دارد که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئی نیز می نامند. گردشگری روستایی یکی از شاخه های مهم و پرطرفدار در صنعت گردشگری و یکی از فرصت هایی است که می تواند علاوه بر منافع اقتصادی، زمینه های اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی را پوشش دهد. گردشگری روستایی به طور ساده به عنوان مسافرت و دهات تعریف می شود، اما محققان بر این عقیده هستند که موضوع بسیار پیچیده تر از این است و فعالیت های مبتنی بر طبیعت، جشنواره های خاص، جاذبه های مبتنی بر جامعه بومی، فعالیت های زراعی و سوغات و صنایع دستی را هم در بر می گیرد. از اثرات مثبت این نوع گردشگری می توان به انکشاف دهات، بهبود زندگی مردم دهات، اشتغال در مشاغل مربوط به گردشگری و افزایش درآمد را نام برد. در این حال باید مراقب اثرات منفی این پدیده مانند آسیب‌های فرهنگی اجتماعی، تخریب محیط زیست و به طور کلی آسیب‌های ناشی از تجمع گردشگران نیز بود. روستاهای ایران جزو پرطرفدارترین و زیباترین جاذبه‌های گردشگری ایران هستند. این روستاها علاوه بر داشتن یک طبیعت بکر و زیبا، مردم خونگرم و مهمان نواز هم دارند و بازدید از این روستاها موجب آشنایی با فرهنگ و آداب و رسوم مردم محلی این مناطق می شود. تمام تمدن‌های بزرگ امروزی در گوشه و کنار دنیا از روستاهای کوچک و با مردمانی ساده زیست آغاز شده است. در ایران نیز روستاها از گذشته نقشی تعیین کننده داشتند و موجب تداوم زندگی در شهرهای بزرگ شدند. روستاهای ایران علاوه بر داشتن فضای زیبا، مردمانی خونگرم و ساده دل دارد و سفر به روستاهای ایران برای هر کسی جذابیت‌های گوناگون دارد. روستاهای معروف ایران که ویژگی‌های جذب گردشگر دارند بسیارند که برخی از آنها عبارتند از روستای ماسوله در گیلان، روستای ابیانه در اصفهان، روستای زیارت در گلستان و روستای کندوان در آذربایجان شرقی. اما نخستین روستای ایران که در فهرست جهانی روستاهای گردشگری ثبت شد، روستای جهانی در 60 کیلومتری تبریز به نام کندوان است که سالانه گردشگران زیادی را از سراسر دنیا برای دیدن زیبایی و جذابیتش به خود جلب می‌کند. A village known for its rocky volcanic architecture as well as the head of delegation, please. با تازگی 25مین اجلاس مجمع عمومی سازمان جهانی گردشگری در تاشکند پایتخت کشور ازبکستان برگزار شد و در این اجلاس روستای کندوان به عنوان برترین روستای گردشگری جهان به ثبت رسید. امسال 8 پرونده از روستاهای ایران به سازمان جهانی گردشگری ارائه شده بود و در نهایت روستای کندوان به عنوان نخستین روستای ایران در فهرست بهترین دهکده‌های جهانی گردشگری ثبت شد. شبکه بهترین دهکده‌های گردشگری از سال 2021 با هدف تبدیل شدن به بزرگترین شبکه روستایی جهانی راه اندازی شده است. امسال 74 عضو جدید به این شبکه افزوده شد تا اعضای این شبکه منحصر به فرد به 190 روستا برسد. از جمله اهداف انتخاب بهترین دهکده گردشگری، تبدیل گردشگری به محرک توسعه روستایی و رفاه روستاییان و همچنین ارتباط روستاهای جهانی با یکدیگر و به اشتراک گذاشتن تجربیات است. در حاشیه این مراسم زورا پولو لیکایشویلی دبیرکل سازمان جهانی گردشگری گفت گردشگری می تواند نیروی قدرتمندی برای فراگیری توانمندسازی جوامع محلی و توزیع منافع در مناطق مختلف باشد. اجرای طرح روستاهای جهانی برای قدردانی از مناطقی است که ظرفیت گردشگری خود را به عنوان کاتالیزوری برای توسعه و رفاه استفاده کردند. توسعه پایدار و استفاده از روش‌های بومی برای افزایش رفاه و مبارزه با کاهش جمعیت. روستای کندمان در شمال غرب ایران با خانه‌های کلاغندی و مناظر زیبای طبیعی ظرفیت بسیار بالایی در توسعه اقتصاد روستایی دارد و حالا با این انتخاب این ظرفیت چندین برابر شده است. گفتنی است که تنها سه روستای صخره‌ای در جهان وجود دارد که یکی از آنها کندوان است. دو روستای دیگر در ترکیه و آمریکا قرار دارند و یکی از مهمترین تفاوت‌های کندوان با آن دو در پویایی و زندگی محلی است. در حالی که دو روستای دیگر صخره‌ای خالی از سکنه هستند، کندوان تنها روستای صخره‌ای زنده جهان به شمار می‌رود که بیش از 100 خانوار در آن زندگی می‌کنند. روستای کندوان در 62 کیلومتری تبریز مرکز آذربایجان شرقی واقع شده است. بنابر ادعای برخی باستان‌شناسان، قدمت این روستا به دوره‌های پیش از اسلام برمی‌گردد، اما بر طبق شواهد تاریخی اولین ساکنان کندوان در قرن 7 هجری یعنی در زمان حمله مغولان به ایران در این روستا ساکن شدند. در این باره گفته می‌شود که زمان حمله مغول به روستای هیلور اهالی آن روستا خودشان را به منطقه کندوان رسانده و در حفره‌های داخل کوه ساکن شدند. حفره‌هایی که اکنون خانه‌های کندوی شکل این روستا را در تپه‌های مخروطی و هرم شکل با ارتفاع بیش از 40 متر تشکیل داده‌اند، درون هر مخروط بین 2 تا 4 طبقه خانه ساخته شده است. در اصطلاح محلی به این خانه‌ها گیران یا کران گفته می‌شود. اجزای خانه‌ها شامل تنور، اتاق، صندوق‌خانه، آشپزخانه و غیره بوده و قطر دیوارها بین 2 تا 3 متر است. از آنجایی که کران‌ها از قطر و ضخامت زیادی برخوردارند، ایجاد نورگیر در طبقات پایین چندان آسان نیست. به همین دلیل اکثر نورگیرها در طبقه‌های بالایی قرار دارند. پنجره‌های منزل هم از جنس چوب و شطرنج شکل هستند و در برخی از آنها قطعات کوچک شیشه به کار رفته است. روستای کندوان دارای بخش‌های مختلفی از جمله مسجد، حمام، مکتب و آسیاب بوده و کران مسجد یکی از بزرگترین کران‌های روستا است. آبریزهای روستا نیز خارج از کران‌ها و در کنار معبرها قرار دارند و چند خانواده به صورت مشترک از یک آبریز استفاده می‌کنند. بیشتر آبریزها دارای چند محل نشیمن و انباره هستند که موقعیت آن بستگی مستقیم به شیب زمین دارد. معماری صخره‌ای حاکی از صحنه‌های مبارزه و جدال انسان با طبیعت و در خدمت گرفتن صخره‌های طبیعی است. در معماری معمولی به وسیله مساله ساختمانی بنا را به وجود می‌آورند، در صورتی که در معماری صخره‌ای فضای مورد نظر در درون توده سنگ هویدا می‌شود و سنگ مانند کالبدی قشر مستحکم در اطراف این فضا ایجاد می‌کند. کندوان نماد سخت کوشی مردم است که با دست‌های خود خانه‌هایشان را ساختند. با توجه به سنگی بودن خانه‌ها در زمان‌های قدیم، نام این مکان تاریخی کنجان به معنی محلی برای حفظ جان بود. حرفه اهالی کندوان تحت تأثیر آب و هوا و اقلیم این منطقه دامداری، زراعت و باغداری است. روستای کندوان در ارتفاع 2200 متری از سطح دریا قرار دارد و روستای یایلاقی، کوهستانی و سردسیر با آب و هوای مطبوع در تابستان است. در فصول پاییز و زمستان روستای کندوان آب و هوای سردی دارد، به گونه‌ای که مردمان آن نزدیک به 200 روز از سال را در شرایط یخبندان می گذرانند. یکی از بزرگترین جاذبه های توریستی این دهکده زیبا اقامتگاه های بومگردی و همچنین هتل 5 ستاره لاله کندوان است. هتلی که سومین هتل صخره جهان است و باعث شده تا توریست های زیادی برای سکونت در این روستای آرام و در دل صخره های پر از انرژی به این مکان بیایند. اتاقهای این اقامتگاه ها در دل کوههای سنگی تراشیده شده و مسافران هم مانند ساکنان این روستا در دل کوه و در اتاقهای سنگی اقامت میکنند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین با آدرس parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
اینجا مشهد است، نشرات نیمروزی رادیو دری، و بسیار خوشحالیم که شما عزیزان همچنان همراه ما هستید. در این لحظه آهنگ زیبا با صدای علی زند وکیلی تقدیم میشه به شما عزیزان.
خدایا به جانم نمانده قراری ببارو، بگو با دل من دبرت به نرمی ببارو، دریغا کویرم بیا و چوباران ببارو، به نبض شقایق به چشمان عاشق ببارو. نجوای چوبان چا هنگ باران ببارو، درختی اسیرم بیا بر زمینم ببارو، من آن کوه صبرم به امید چشم ببارو، نمانده قراری بر این جان تشنه ببارو. صدای بارانت جانم بنشسته ببار، دلم آرام تو، تنم باران تو، به جان این تشنه ببار. های ببار، آخ ببار، باران ببار، ببار، شب ها بیداره بیدار، رویای لحظه های دیدار، بر قامت سبز درختان هی ببارو، هی ببارو، ای خدا برق آسمانم، جز مهرت مرهمی ندارم، پروانه ها چشم انتظارم، هی ببارو، هی ببارو.
از پخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه در وادی نور در این لحظه تقدیم حضور شما خواهد شد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
ای زیبایی محض، آبی آسمانی دلم را آفتاب باش و سحرگاه بیداریم را ماهتاب.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، وقتتان بخیر. خوشحال هستیم که برنامه در وادی نور برای شنیدن انتخاب کردین. همراه همکاران ما در کنار شما هستیم. 3800-226 در ایران، 0794-717-1744 در افغانستان در خدمت شما است. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم.
داستان آیات، هدایت یافتگان، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان و آموزه‌های زندگی ساز.
رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله می فرمایند راست‌ترین سخن، رساترین پند و زیباترین حکایت کتاب خدا قرآن است.
معنی قرآن ز قرآن پرس و بخ، معنی قرآن ز قرآن پرس و بخ، پس کسی کادش زدن در حبس، پس کسی کادش زدن در حبس. دوز قرآن ای پسر ظاهر مبین، دوز قرآن ای پسر ظاهر مبین، دیو آدم را نبینن غیر تی. ظاهر قرآن تو شخص آدمیست، که نقوشش ظاهر و جانش خفیست، که نقوشش ظاهر و جانش خفیست.
دوستان عزیز، همراه میشیم با همکارمون خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیه 4 سوره مائده آشنا شویم.
داستان آیات،
عدی بن حاتم همراه با زید از راه شکار حیوانات حلال گوشت زندگیشان را در مدینه اداره می کردند. آنان افراد پاکدامنی بودند و حلال و حرام خدا را محترم می شمردند و اگر در مورد تردید داشتند، حکم آن را از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می پرسیدند. روزی برای آنان پرسش درباره صید پیش آمد. لذا نزد پیامبر آمدند و گفتند کار ما شکار است و از این راه کسب و کار می کنیم. ما پس از هدف قرار دادن شکار، سگهای شکاری من را به سوی آنها رها می کنیم. سگهای شکاری ما حیوانات وحشی حلال گوشت را می گیرند. بعضی از آنها زنده به دست ما می رسد و آن را سر می بریم. ولی بعضی از آنها به وسیله سگها کشته می شوند و ما فرصت ذبح آنها را پیدا نمی کنیم. و با اینکه می دانیم خدا گوشت مردار را بر ما حرام کرده، تکلیف ما چیست؟ در اینجا بود که آیه 4 سوره مبارکه مائده نازل شد و در پاسخ سؤال آنها خداوند فرمود:
يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب.
از تو سؤال می کنند چه چیزهایی برای آنها حلال شده است؟ بگو آنچه پاکیزه است برای شما حلال گردیده و نیز سید حیوانات شکاری و سگهای آموخته و تربیت یافته که از آنچه خداوند به شما تعلیم داده به آنها یاد داده اید. پس از آنچه این حیوانات برای شما سید می کنند و نگاه می دارند بخورید و نام خدا را به هنگام فرستادن حیوان برای شکار بر آن ببرید و از معصیت خدا بپرهیزید که خداوند سریع الحساب است.
همچنان با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم.
هدایت یافتگان
با نام و یاد خدا. سلام دوستان عزیز، روزتان بخیر. در این برنامه با خانم تانیا و داستان مسلمان شدنش آشنا می شویم. تانیا دختری از کشور آلمان و متولد هامبورگ است. او از نقطه عطف زندگیش چنین میگوید: ماجرا از آنجا شروع شد که با یک خانم مسلمان با حجاب در بازارچه شهر هامبورگ به طور غیر منتظره ای برخورد کردم. آن روز که همراه چند نفر از دوستانم بودم، سعی کردم حجاب آن خانم را مسخره و او را تحقیر نمایم. با او گفتم: این چه وضع بیمارگونه است که خودت را پوشانیده ای؟ و او در جوابم به طور قاطع گفت: تو چرا خودت را بدین شکل در معرض تماشا قرار داده ای؟ مسئله حجاب و سخنان آن زن مسلمان روزها مرا به فکر فرو برد، تا اینکه یک بار از روی کنجکاوی به مسجد امام علی هامبورگ رفتم و با برادران و خواهرانی که از ملیت‌های مختلف در آنجا بودند حرف زدم و بحث کردم. در آنجا بود که پی بردم حجاب نه تنها برای زن محدودیتی ایجاد نمی‌کند، بلکه زمینه را برای فعالیت بیشتر و حضور سالمتر او در اجتماع فراهم می‌سازد. تماس مداوم من با مسلمانان سبب شد تا موارد دیگری نیز نظر من را به اسلام جلب کند. رابطه معنوی مسلمانان با خدا، ارتباط صمیمانه آنها با یکدیگر و کانون گرم و محبت آمیزشان برایم جالب و شگفت انگیز بود. من مسلمانان را مردمی هدفمند دیدم و همبستگی بین آنها برای مرزهای نژادی و ملی و جغرافیایی توجه مرا به خود جلب کرد. هرچه بیشتر با مسلمانان تماس می گرفتم، انس و الفت بیشتری نسبت به آنان پیدا می کردم و سرانجام احساس می کردم که من هم یک مسلمان هستم. دوستان، تانیا در پایان سخنانش میگوید: من اگر هر چیزی را از دست داده باشم، در عوض خودم را به دست آوردم. من همه چیز داشتم به جز خدا و همیشه احساس پوچی می کردم، اما امروز هم خودم و هم خدایی را که از او بیگانه بودم یافتم و همه چیز را در اسلام به دست آوردم. آزادی معنوی، آرامش روحی و یک رهبر خوب و دوست داشتنی. من با پذیرش اسلام نامه خداوند و بشریت یعنی قرآن را پیدا کردم و این بزرگترین سرمایه من است. من از یک شب طولانی و تاریک 20 ساله به طلوع خورشید رسیدم. خورشید اسلام مرا مثل یک نهال شاداب بهاری کرده و از خواب زمستانه 20 ساله بیدار نموده است.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
دوستان، قرآن کریم کتاب عاشقان و شیفتگان خداوند است. رسول گرامی اسلام و اهل بیت علیهم السلام و پیروان راستین زندگی خود را بر پایه انس با کتاب خدا و پیروی از دستورات الهی پایه‌گذاری کردند. همانان که برای شناخت پروردگار و تقرب جستن به او هر روز آیات قرآن را با صوت و لحن زیبا تلاوت کرده و در آیات الهی اندیشه و تفکر می کردند. چقدر خوب است که ما هم از بزرگان دین الگو بگیریم و سبک زندگی قرآنی را در خانواده پیاده کنیم. هر روز کتاب خدا را تلاوت کنیم و با کلام راستین خداوند مأنوس باشیم.
ما از قرآن دوریم، ما از قرآن بیگانیم، ما با مفاهیم قرآن ناآشنایی. باید کاری کنیم، اونقدر تلاش کنیم که مفاهیم قرآنی جزو مفاهیم رایج و گفتمانهای عمومی ملت‌های مسلمان و کشورهای ما قرار گرفته.
ای افرادی که ایمان آوردید، ای کسانی که ایمان به خدا و روز قیامت آوردید، خداوند آیات خود را این چنین برای شما بیان می کند:
اگر اهل دل باشیم، اگر گوش جان رو در اختیار قرآن بگذاریم، ما امروز بیشتر میتوانیم به معجزیت قرآن پی ببریم از اونایی که 1000 سال قبل بودن. در این دنیای پیچیده، در این دنیای طوفانی، در این دنیای سرشار از معضلات، این قدرت ها، این پیشرفت علمی، اینجاست که قرآن وقتی وارد میدان میشه، وقتی حرف میزنه، آدم حس میکنه این رو.
شنونده برنامه در وادی نور هستید. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 52 و 53 سوره شورا با صدای قاری افغانستانی آقای عبدالکبیر حیدری.
الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا
نهدي به
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 52 و 53 سوره شورا بود با صدای قاری افغانستانی آقای عبدالکبیر حیدری.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله.
سید محمد حسین موسوی عزیز از شنونده های خوب ما از مشهد نوشتن: سلام، خدا قوت به همه شما زحمتکشان برنامه در وادی نور. خواهشی داشتم لطفاً از تلاوت‌های استاد عبدالباسط بیشتر در برنامه پخش کنین. جناب موسوی، درخواست شما را با تهیه کننده برنامه خانم فاطمه راستگو مطرح کردیم و انشالله به تقاضای شما پاسخ خواهند گفت.
روح ایمان و امان است، جمع پناه ماست قرآن، وحدت ما را رقم زد قربت الوسطاست قرآن. روح ایمان و امان است، جمع پناه ماست قرآن، وحدت ما را رقم زد قربت الوسطاست قرآن. قرآن
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نور البالي يغمر داري، بر أماني في إيماني، نجم سماها شمس هدانا، سر هوانا قرآنا. نور البالي يغمر داري، بر أماني في إيماني، نجم سماها شمس هدانا، سر هوانا قرآنا.
در ادامه برنامه در وادی نور در خدمت جناب آقای شجاعی همکار خوب ما هستیم و از ایشان میشنویم.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه